أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين، سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كه، وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه ارضك توعا وتمتعه فيها طويلا. خب، عرض شد به خدمت شما که بحث ما در جواز سلطان بود. ایشون فرمودند که در این مسئله چهار صورت وجود داره و بحث در بیان حکم صورت دوم بود، یعنی صورتی که ما علم داریم به این که سلطان مال حرامی دارد، اما نمیدونیم که آیا اون مال حرامی که سلطان دارد در ضمن این جایزه که به ما داده هست، داخل هست یا نه، این جایزه از مالهای حلالش هستش. در اینجا ایشون تا اینجا فرمودن به نظر ما عرض شود خدمت شما که گرفتن جایزه جایزه ولی مکروهه و رفع کراهت هم راههایی داره که آخرین راهی هم که ایشون بیان کردن پرداخت چی بود؟ خمس بود و اینها. امروز می‌فرمایند تمام این چیزایی که راجع به این صور گفتیم عرض شود خدمت شما که معلوم می‌شود که مال شبهات غیر محصوره یا شبهات محصوره در صورتی است که یکی از اطراف شبه محل ابتلا نباشد، اما جایی که شبه محصوره باشد و همه اطراف شبه هم محل ابتلا باشند، قاعده احتیاط اقتضای چی دارد؟ عدم جواز اخذ این جایزه رو داره. بعدشون میفهمن اگرچه قاعده همچین اقتضایی داره، اما ظاهر کلام بسیاری از بزرگان از جمله محقق حلی، از جمله مرحوم شهید اول در درس و امثال اونها و مرحوم شهید ثانی در مسالک این استش که نخیر، ولو این که در اینجا قاعده اقتضای احتیاط دارد، اما ادله خاصه و اخبار و نصوص خاصه هست که در خصوص مسئله جایزه سلطان میگه ولو این که شبهه محصوره مبتلابه باشد تمام اطرافش برای مکلف، اخذ اون جایزه جایزه و احتیاط واجب چی؟ نیست. مرحوم مصنفم بعد از اینکه کلام اینها را نقل میکنه میفهمد به نظر ما ادله‌ای که در این زمینه اینها اقامه کردن به دردشون چی؟ نمیخوره، چون ادله‌ای که اقامه کردن ایشون میگه نهایتا مثل قاعده حلیت از کل شیء لک حلال و حرام حتی تعرف انه حرام به عینه، که اینها شامل شبهه محصوره چی؟ میشوند. چرا؟ چون موضوعشون چیست؟ عدم علم تفصیلی است. عدم علم تفصیلی یعنی شامل علم اجمالی با همه اقسامش، از جمله شبهه محصوره، از جمله جایی که شبهه محصوره همه اطرافش محل ابتلاء مکلف باشه میشه، و وقتی این شد قاعده احتیاط عرض شود فقط مخصوص شبهه محصوره است، موضوعش فقط شبهه محصوره است که همه اطرافش محل ابتلاء باشد، اینها موضوعشون اهم از شبهه محصور است، لذا عام و خاص میشن و در عام و خاص طبیعتاً خاص مقدم بر عام میشه و اون عام رو چیکار میکنه؟ تخصیص میزنه. قاعده احتیاط چی میشه؟ مقدم میشه. این اشکال اول ایشونه. و اشکال دومی هم که میفرمایند اینه، میگن فرض بگیریم که اصلا اونها مقدم بشن بر قاعده احتیاط، مطابق بحث در اینه، اینا اختصاصی به جایزه سلطان ندارن. آقایونی مثل مرحوم شهید ثانی، مثل محقق حلی، مثل مرحوم شهید اول در دروس، اینها قائل به تفصیلن، میگن در شبهات محصورهی که همه اطراف شبه محل ابتلاء مکلف باشد، اگر شبهه در بحث جایزه سلطان باشد، اینجا قاعده احتیاط مقدم نمیشه. هر شاید ما میگیم اینجا احتیاط لازم نیست، میشه اخذش کرد. اگر در غیر جایزه سلطان باشد احتیاط مقدم میشه. مرحوم مصنف میفهمن آقا ببینید ما اینجا دو دسته دلیل داریم، یک ادله احتیاط در شبهات محصوره کمی اطراف محل ابتلا هست، دو نصوصی که شما ادعا میکنید مثل اخبار حل و اینها که اینا با هم اگه درگیر بشن یا قاعده احتیاط مقدم میشه در همه شبهات محصوره، چه در جایزه سلطان چه در غیرش، یا اون اخبار مقدم میشن باز در همه شبهات محصوره چه در جایزه سلطان چه در غیرش، و اینا هیچ کدوم موضوعشون اختصاصی به جایزه سلطان نداره. بنابراین تفصیل ما نمیفهمیم، هر کدوم رو مقدم بکنید ضد تفصیله، و اون تفصیلی که شما دارید در خصوص جایزه سلطان قاعده به جواز شدید این رو رد میکنه و مرحوم مصنف در نهایت در صدد برمیان برای اثبات حرفشون بگن خب بذار ما اصلا روایات رو براتون نقل بکنیم ببینید واقعا روایات هلی همچین دلالتی ندارن، اگه بخوان مقدم بشن باید عرض شود خدمت شما کلا مقدم بشن، اگر هم بخواد قاعده احتیاط مقدم بشه بر قاعده هل همه موارد باید مقدم بشه. تفصیل بین جوازه سلطان و سایر شبهات محصوره هر شبهات خدمت شما که همه اطرافشون محل ابتلاع مکلف هست توجیه چی نداری، نه توجیه برای تفصیل نمیشوند. ثم ان المستفاد مما تقدم من اعتذار الكاظم علیه السلام من قبول الجائزه به تزویج عزاب طالبین لعلا ینقطع نسلهم و من غیره ان، ایشون میفرماید که آنچه که استفاده میشود از آنچه گذشت از بهانه آوردن و عذر آوردن امام کاظم علیه السلام نسبت به قبول جایزه سلطان یعنی هارون الرشید که چجور بهانه آوردن، به این که به تزویج عذاب طالبین لعلا ینقطع نسلهم، به این که ازدواج بدیم عذبهای بنی طالب رو تا اینکه نسل اونها منقطع نشود و من غیرهی و از غیر این روایات غیر اعتذار امام کاظم علیه السلام به سایر روایاتی که دلالت دارن بر قبول ائمه جایزه ولات رو یا امرشون به دیگران که قبول کنید جایزه ولات رو، مثل اونجا که فهمدن ان لک نصیبون ان لک فی بیت المال نصیبا، برای تو در بیت المال یک نصیبی چی وجود داره به هر حال پس برو بگیر، یا وساطت هایی که میکردن برای اخذ جایزه، طرف میاد میگه آقا وساطت کنید من یه جایزه به من بدن، حضرت وساطت میکردن که جایزه به اینها پرداخت چی بشود. این کارهایی که میکردن همه اینها نشون میده ان الکراهه ترتفع به کل مصلحت هی اهم فی نظر الشارع من اجتناب عن الشبهه، این که کراهت اخذ جایزه سلطان در این صورت رفع میشود به هر مصلحتی که در نظر الشارع اهم باشد از اجتناب شبهه. اجتناب شبهه یه مصلحتی دارن که آدم به مفسده شبهه نیفته، اما گاهی مسائلی اصلا اهم مزینن، در همه این موارد کراهت رفع میشه. پس این مورد سومه هر شبت خدمت شما ارتفاع کراهت، تا حالا دو تا مورد رو ذکر کردن، یکی از موارد رفع کراهت بحث چی بود، آخرین موردی هم که ذکر کرده بودن بحث چی بود، بحث خمس بود که خمس چی طرف پرداخت کنه. و مورد سوم این است هر مصلحتی که در نظر شارع اهم باشد از مصلحت اجتناب از شبهه. بعد فد و یمکن ان یکون اعتذار علیه السلام، از این و یمکن مرحوم مصنف در صدد اینن که ادعای قبلی خودشون رد کنن که بگن مستفاد از اعتذار امام علیه السلام در این روایت که اومدن گفتن علتی که من جایزه رو گرفتم این بود که عزاب بنی ابی طالب رو ازدواج بدم تا قطع نسلشون نشود، هر شود این راه سوم ارتفاع کراهت اخذ جواز سلطان هر مصلحتی که نسبت به اجتناب از شبهه اهمیتی بیشتر داشته باشه نیست. این میخوان اینجا اون حرف رو رد کنن، تا حالا میگفتم به نظر ما یه راه سومی هم هست هر مصلحتی که اهم باشد از مصلحت اجتناب شبهه، شون میخواد بگن نه از این روایت همچین حکم کلی استفاده نمیشه. چرا؟ چون احتمال داره این روایت به این جهت صادر شده بود که حضرت این مال رو از باب رد مظالم اخذ کرده، یعنی این طرف مظالمی کرده، گناهایی کرده، حرامهایی در مالش هست، برای رد اون مظالم به خلاصه فقرا این اومدن اخذ کردن و در مصرفش هم یعنی فقرایشه میخوان چیکار کنن خرج کنن. بحث این نیستش که میخوان جایزه او رو قبول کنن، نه به عنوان رد مظالم دارن، او داره به عنوان جایزه میده، اما حضرت دارن به عنوان رد مظالم میگیرن، حق فقراست دارن ازش باید میداده، نه به عنوان جایزه الان داره منت میذاره، اصلا باید به عنوان رد مظالم رد میکرده به فقرا، حضرت ازش میگیرن در مصرفش استفاده میکنه. اگر این بشه دلالت بر اخذ جواز اخذ جایزه سلطان به ما هو و رفع کراهتش نخواهد داشت. و یمکن ان یکون اعتذاره علیه السلام، و امکانم دارد که اعتذار امام علیه السلام در این روایت به این که من برای ازدواج عزاب طالبین لعلا ینقطع نسلهم این پول رو قبول کردم، این اشاره باشد الا انه لولا صرفها فی ما یصرف فیه المظالم المردوده، اگر نبود صرف این جایزه در آنچه که درش صرف می شود مظالمی که رد شده است به امام علیه السلام. مظالم یعنی چی مظالم مردوده؟ یعنی اون مالهایی که ظالمانه از صاحبانشون اخذ شده و الان به امام رد شده تا اونها رو در مصارف رد مظالم یعنی فقرایشه چیکار کنه خرج کنه. لما قبلها اگر نبود که این رو بر رد مظالم حضرت میخواست بگیره و خرج کنه اصلا قبولش چی نمیکرد. فیجب او ینبغی، پس واجب میشود یا مستحب میشود ان یأخذها، این که اخذ کند این جایزه را ثم یصرف و فی مصارف ها، این ارشاد خدمت شما جایزه رو اخذ بکنه، یا بگیم مظالم، حالا میشه این ها رو بزنیم به چی؟ به مظالم. این مظالم مردوده رو ارشاد خدمت شما که اخذ بکنه و بعد او رو در مصارفش چیکار کنه؟ خرج بکند. این کار رو میتونه بکنه. لما قبل ها فیجب او ینبقی ان یأخذها، ها واجب است یا شایسته است که بگیرد و او رو در مصارفش چیکار کنه؟ خرج بکند. این چیزیست که اینجا به نظر میاد. حالا البته اینجا چرا گفت یجب او ینبقی؟ چون مالی که اخذ میشه و معلوم الحرمت هست، چون این ممکنه معلوم الحرمت باشد، یعنی یقین داریم این مال جایزه‌ای که داره میده حرامه، خب این که واجب است به عنوان مظالم و مالی که ما میدونیم به ظلم ستانده شده رد بشه به فقیر، اینجا لذا گرفتنش و دادنش به فقیر واجبه. اما چرا؟ چون که ما میدونیم حرامه اما نمیدونیم مالکش چیه، مجهول المالک. اگه مالکش هم معلوم بود که خب باید به همون میدادیم، نمیشد برای فقرا خرج کرد. نه، فرض کنیم مال معلوم است و مجهول المالک است، یعنی معلومه که این مال مال کسی است، مال خود این ظالم است، حرامه، جز مظالم است، اما مجهول المالک است، که این عرشبت صورت چهارم از صور اخذ جایزه سلطانه که ایشون میگه اینجا واجب هستش ما اینو بگیریم و بدیم به چی؟ به مصارفش که همون فقرای شیعه باشد. اما انبغاء و استحباب چیه؟ در صورتی است که مال مأخوذ محتمل الحرمه بوده باشد. فقط احتمال حرمتش میدیم، یقین به حرمتش نداریم، که این سه صورت دیگر از صور اخذ جایزه سلطان هست که احتمال حرمت مال داده میشه، در انجام مستحب گرفته بشه به عنوان رد مظالم چی بشه؟ پرداخت بشود به عرض شود خدمت شما که فقرا. فیجب او ینبغی ان یأخذها ثم یصرفها فی مصارف ها، سپس او رو در مصارف خودش کار بکنه، صرف بکند. بعد وارد میشه ایشون، فمد و هاذه الفروع کلها بعد الفراق ان اباحت اخذ جایزه. این فروع همشون، یعنی چه اون مسائلی که راجع به چی گفتیم کراهت اخذ گفتیم، چه اون مواردی که راجع به رفع کراهت اخذ گفتیم، همشون بعد از فراق از اباحه اخذ جایزه است. یعنی باید اصل اباحه و مباح بودن اخذ جایزه ثابت باشد، بعد بس از کراهت و رفع کراهت بشه، یعنی حرام نبودنش. ول متفق علی من صورها، و اون چه که اجماع وجود دارد از صور اباحه اخذ جایزه، صورت العلم بالحرام فی ماله اصلا، صورت عدم العلم بالحرام فی ماله اصلا، یکی صورت عدم علم به حرام است در مال این ارشاد خدمت شما شخص سلطان اصلا، یقین داریم هیچ حرامی در مالش نیست، خب اینجا که اخذ جایزش حلاله. اول علم به وجود الحرام، یا اینکه علم داریم به وجود حرام، معکون شبهه غیر محصوره، اما شبهه شبهه غیر محصوره است که گفتیم در اینجا موافقت قطعیه واجب نیست. حالا این یه جایزه رو ما میتونیم بگیم، همه اموالش که نمیخوایم بگیریم، یقین به مخالفت قطعیه بکنیم، اشکال نداره. او محصورتن، یا اینکه نه شبهه محصوره است، 5 تا کنیز داره، یکیشون حرامه و یکیشون هم به من داده، من نمیدونم این همون حرامه است یا اونایی که دست خودشه حرامه. مونتا ملحقتن به غیر المحصوره، ملحق به غیر محصوره است، در این که عکسش چیه؟ جایز ارتکابش جایز علا معرف، که قبلا توضیح دادیم اون شبهه محصوره است که یکی از اطراف شبهه محل ابتلای مکلف نباشد، که گفتیم در این موارد علم اجمالی منجز نمیشه، چون در صورتی که محل ابتلا نباشد اون منجز شأنیت تنجز بر مکلف رو نداره، اصلا محل تکلیف او نیست، لذا شبهه میشه شبهه در اصل تکلیف و مجرای براءت خواهد بود، مجرای احتیاط نیست که جایز نباشه اخذ جایزه. اما اگر شبهه ما اینطور نباشد، یعنی شبهه ما شبهه چی باشد؟ محصوره باشد، به حیث تختصی قاعدت الاحتیاط، اونم شبهه محصوره به گونه ای باشد که قاعده احتیاط اقتضا می کند، لزوم الاجتناب عن الجمیع، لزوم اجتناب از تمامی اطراف شبهه را، این در خصوص شبهه ایست که جمعی اطراف شبهه گفتیم محل ابتلاء مکلف باشد. این میشه. بعد میفرماید لقابلیت تنجز تکلیف بالحرام معلوم اجمالاً، چرا قاعده احتیاط اقتضای لزوم اجتناب از جمعی اطراف کند؟ چون لقابلیت تنجز تکلیف بالحرام معلوم اجمالاً، چون تکلیف به حرامی که علم اجمالی بهش داریم این قابلیت تنجز داره، چون اگر همه اطراف محل ابتلا نبود این تکلیف قابلیت تنجز نه، چون مبتلا به من نبود، اما وقتی همه اطراف محل ابتلا باشد این تکلیف لوکان قابلیت تنجز چی؟ دارد بر من و لذا اینجا قاعده احتیاط چی میشه؟ مقدمه میشه فظاهر الجماعت. میگه درسته اینجا مقتضای قاعده احتیاط چی بود؟ این بود که اینجا باید اجتناب بکند و عکس چی نکند. اما میفرماید که با این وجود فظاهر جماعت ظاهر جماعتی از فقها المصرح به فی المسالک، ظاهر جماعتی که تصریح بهش شده در مسالک و غیر مسالک، الهل هل است. یعنی میگن که نه، ولو اینکه احتیاط میگه اجتناب بکن، اما در خصوص مسئله جایزه سلطان میگیم در شبهات محصوره که همه اطراف محل ابتلاع مکلف هستن ادله ای داریم که میگه نه، اینها ملحق به شبه غیر محصوره هستن و جواز دارد اخذ این جایزه. و عدم لحوق حکم شبهه المحصورات هنا، و اینکه حکم شبهه محصوره که احتیاط باشد در اینجا در مسئله جایزه سلطان ملحق به مسئله نمی شود و اینجا احتیاط لازم چی نیست. اینجا ممکنه فقط یه اشکالی بشه و اون این که گفته بشه شما میگید قاعده احتیاط در شبهات محصوره ای که همه اطراف محل ابتلا هستن اقتضای چی دارد؟ احتیاط دارد دیگه، در حالی که درمان حنفی تمام اطراف شبهه محل ابتلاع ما نیست، فقط اون طرفی محل ابتلامونه که بخوایم اونو ارتکابش کنیم که همین جایزه باشه که میخوایم اخذ کنیم، بقیه اموال اون که محل ابتلاع ما نیست، شما اونا رو که نمیخوایم اخذ بکنیم و درش تصرف بکنیم. پاسخ این است که اون شرط ابتلا که گفتن منظور ابتلا فعلی نیست که الان اینجا الفعل ابتلا به بقیه اموال او وجود ندارد، فقط اینه که داره جایزه میده مبتلا به من است که میخوام درش تصرف کنم بالفعل، بلکه منظور ابتلا شأنی است، یعنی شأنیت اینو دارد که یه روزی من درش تصرف کنم. اما مواردی که مبتلا به من نیستن یعنی اونجاست که حتی شأنیت و امکان این که یه روزی من درش تصرف کنم هم وجود چی ندارد. چرا وجود ندارد؟ توضیح دادیم به خاطر چی؟ به خاطر این که مثلا اون کنیز سگولی مولاست، هیچ موقع اونو به من نمیده، شأنیت این رو هم ندارد که مبتلا به من واقع شود. همینقدر که شأنیت داشته باشد علم اجمالی صدق میکند احتیاط لازم است، اما اگه شأنیت نداشته باشد دیگه علم اجمالی هر چقدر خدمت شما مستلزم احتیاط نخواهد بود، چون اون طرفی که مبتلا به من نیست شأنیت ابتلا ندارد از محل تکلیف خارج بشه دیگه نسبت به بقیه اطراف علم اجمالی من شبهم بدوی از علم اجمالی ندارم و طبیعتا براءت جاری چی میشود. این کلیت بحث ایشون اینجا. بعد وقت وارد میشه ایشون دونه دونه عبارات آقایون و فقهایی که این حرفو زدن رو میفرماید و نقل میکنه. قال فی الشرایع، ایشون شروع میکنه عباراتو گفتن. اول شروع میکنه از عبارت محقق حلی در شرایع، ایشون چی فرموده؟ جوائز الجائره ان علمت حراما بعینها فحرام. میگه جوائز سلطان جائر اگر علم دارید که به عینه حرام است، یعنی عین اون مالی که بهتون جایزه داره میدونید این حرامه و مال خودش نیست، علم تفصیلی دارید بهش، فهیه حرامون. این چجوری ربط داره به مانحنفی؟ این مفهوم داره، چون مفهومش ارشاد خدمت شما جمله اینه که یعنی اگر که خلاصه چون جمله شرطی است دیگه، این علم تحرامن به ایدها، یعنی اگر علم به تفصیلی به حرمتش نداری چه علم اجمالی به حرمت داری، چه علم اجمالی هم نداری شک داری، علم اجمالی داری چه شبهت محصوره است چه غیر محصوره، اگر شبهت محصوره هست چه همه اطراف محل ابتلاع است چه نیست، همه این موارد رو میگیره که اینا بلیسه به حرامن. این مفهوم شرط در این جمله که ایشون فرموده، این ظاهر کلامش، ظاهر مفهوم شرط این است. ایشون گفت فظاهر جماعتن المصرح به فی المسالک، میگه ظاهر جماعتی این است، مسالک و غیره هم تصریح کردن دیگه، اونا ظاهر کلامشون نیست، نص کلامشونه. این ظاهر مثل ظاهر مفهوم شرط در این جمله جنابش شرایع هستش. و نحوهو ان نهایت الاحکام، و مانند همین عبارت شرایع هست از نهایت الاحکام و دروس شهید اول و غیر اینها، شبیه همین عبارت تو همه اینا دارن. قال فی المسالک، مسالک خب شرع شرایع دیگه. بعد از اینکه عبارت شرایع رو نقل میکنه ایشون در مسالکش میفرماد التقیید بالعینه اشارتون الى جواز اخذها، تقیید به عین، تقیید حرمت اخذ جایزه جائر به اینکه علم به حرمتش داشته باشیم به عینه، که بدونی میگه جواز الجائر ان علم تحرامن به عینه ها، اگه علم داشتی که به عینه حرام است، این تقیید به عین که زده است اشارتون الى جواز اخذها و ان علم ان فی ماله مظالم، اشاره است به این که اخذش جایز است حتی اگه هر جایی که علم تفصیلی ندارد،
ولو علم دارد به این که در مال او مظالمی هست، یعنی علم اجمالی دارد که یه سری از مال این چی هستن؟ اجمالا حرام هستن و از مظالم هستن و به ظلم از افراد ستانده شدند. مظالمه همیشه علم اجمالی. کما هو مقتضی حال ظالم، کما که مقتضی حال ظالم هم همین است که در مال او یک سری مساله اجمالا ما علم داریم وجود دارد. ولا یکون حکمه، و حکم مال جائری که علم اجمالی داریم به وجود حرام در ذهنش نیست، حکم المال المختلط بالحرام، حکم سایر اموال مختلط به حرام، فی وجوب اجتناب الجمعی، که باید احتیاط کنیم همه رو اجتناب بکنیم، چون علم اجمالی مختزی احتیاط بود جاهای دیگه، اما اینجا اونطوری نیست. چرا؟ چون اینجا نص خاص داریم و میاد قاعده احتیاطش کار میکنه، تخصیص میزنه لنص علی ذلک، چون نص داریم در مسئله جوایز سلطان. بر چی؟ بر عرض شود این که اینجا اخذ مال معلومه معلول مل حرمت بالاجمال چی هستش؟ در جایزه سلطان جایز هست. ممکنه اینجا فقط کسی اشکالی بکنه و اون این که بگیم آقا قاعده احتیاط حکم عقله، حکم عقل قابل تخصیص نیست، موضوعش مشخصه، حکمش هم مشخصه، عبای از تخصیص دارد، حکم شرع نیست. چرا؟ چون احکام عقلی همونطور که جلسات قبلی گفتیم مناعت در حکم عقلی چیه؟ همون موضوعشه، به خلاف احکام شرعی. در احکام شرعی موضوع حکم همون مناعت و علت حکم، علت تامه حکم نیست. در حکم عقلی اگه میگه از ظلم و حرامان یا قبیحان، وجه قبح ظلم چیز همین ظلم بودنشه، علت تامه برای قبح همین ظلم بودن است. اما علت تامه برای حرمت خمر، خمر بودنش که نیست که موضوعش قرار گرفته، مفاسدی مثل اسکار و چیزهای دیگه است. پس در احکام شرعی تعبد از موضوع اونها علت تامه و مناط حکم نیست، اما در احکام عقلی اینجوری. لذا احکام شرعی قابل تخصیص هستن، چون یک موضوع رو ممکن قرار بدن که این تمام مواردش علت تامه ندارن، بعدن تخصیص بزنن بگن آقا تو این موارد خاص که الان تخصیص زدیم از اون موضوع علت تامه حکم وجود ندارن. اما در حکم عقل اینجوری نیست، وقتی یک موضوعی رو میاره عقل موضوع حکمش قرار میده، میخواد بگه تمام افراد این موضوع علت تامه حکم دارن، دیگه این قابل تخصیص نیست که. پس شما چجوری میگید نص میاد حکم عقل تخصیص میزنه؟ پاسخ اینه که کبرای این اشکال یعنی اینکه عقل حکمش عبای از تخصیص داره کاملا صحیحه، اما صغرای اشکال یعنی ادعای این که حکم عقل به وجوب احتیاط در شبهات محصوره مطلق هستش، این صحیح نیست و لذا قابل تخصیص. صحیح. از ابتدا میگیم عقل حکمش مقیده. چجوری حکم میده؟ عقل چی میگه؟ میگه آقا احتیاط در شبهات محصوره ای که همه اطراف محل ابتلای مکلف هستش واجب است، به شرط اینکه خود شارع مخالفت احتمالیه رو تجویز نکرده باشه. اما اگر شارع اومد در یه موردی گفت آقا بنده مخالفت احتمالیه رو تجویز میکنم، حالا یه جایزه سلطانو برو بگیر، قطع مخالفت که نداری، خودم تجویز میکنم. نص اومد گفت من تجویز میکنم، عقل دیگه اینجا کاسه داختر از آش نمیشه، میگه خود مولا تجویز کرد دیگه، من که میگفتم حرامه ولی اینکه دوچار معصیت مولا نشیم، خود مولا گفته جایزه، من دیگه حرفی ندارم. پس عقل نمیاد بگه حتی اگه خود مولا هم گفت جایزه بازم باید احتیاط بکنی، عقل اینو نمیگه که. عقل میگه اگر مولا چیزی نگفته تجویزی نکرده، قاعده میگه باید احتیاط کنی، اما اگر مولا تجویز کرد، عقل اینجا اساسا حکم چی؟ هر سرت خدمت شما نداره. پس ایشون میخواد ادعا کنه که این نص حاکم است بر حکم عقل، میخواد بگه موضوع حکم عقل رو بر میداره، موضوع حکم عقل علم اجمالی است در صورتی که مولا تجویز نکرده باشد مخالفت احتمالی با این علم اجمالی رو، ارتکاب احد اطراف این علم اجمالی رو این اجازه نکرده باشه و تجویز نکرده باشد، در حالی که عرض شد به خدمت شما که بله مولا اینو تجویز نکرده باشد، در حالی که این نص میاد میگه من تجویز کردم و لذا موضوع احتیاط رو رفع میکنه و بر میداره تعبدن. پس این نص حاکم بر چی هستش؟ بر حکم عقل هستش. با توجه به این بیانی که گفتیم، معنای عبارت مرحوم مصنف هم در سطر بعدی که میخوان بفهمند اقول لیس فی اخبار الباب ما یکون حاکما علی قاعده الاحتیاط فی شبهه المحصوره فهمیده میشه، یعنی چی؟ ایشون میخواد رد کنه حرف مرحوم شهید ثانی رو، میگه شما میگید نصی وجود دارد که حاکم است بر احتیاط و میخواد موضوع احتیاط رو برداره رفع بکنه. موضوع احتیاط چی بود؟ علم اجمالی در صورتی که مولا تجویز نکرده باشد مخالفت با این علم اجمالی رو. یه نصی هست میگه من اینجا تجویز کردم، من مولا تجویز کردم، میگه همچین نصی ایشون میخواد بگه وجود چی؟ ندارد. اقول لیس فی اخبار الباب ما یکون حاکما علی قاعده الاحتیاط فی شبهه المحصوره،
می‌فرماید در اخبار باب، یعنی باب جایزه سلطان، هیچ چیزی نیست که حاکم باشد بر قاعده احتیاط در شبهات چی؟ محصوره. بل هی مطلقتون اخصاها کونها من قبیل قولهم علیهم السلام. میگه بلکه اخبار باب، بل هی یعنی چی؟ اخبار باب مطلقتون، یعنی موضوع اخبار باب جایزه، اخبار باب جایزه سلطان مطلق جایزه سلطانه، مقید به خصوص صورت وجود شبهه محصوره در وجود ارشاد خدمت شما که در وجود حرام در ضمن اموال سلطان نیست، اختصاص به این ندارد که فقط در شبهات محصوره باشد، مخدیت اینجا تخصیص بزند قاعده چی رو؟ احتیاط رو. یا اینکه بگیم اصلا اینا مطلق هستن، اختصاص به جایزه سلطان هم ندارن، تو همه موارد جاری میشن، چه در جایزه سلطان چه در غیر جایزه سلطان، فعلا به اون کار نداره، به این کار داره میخواد بگه این مطلقه، اختصاص به شبهات محصوره ندارن که بیاد این قاعده احتیاط در شبهات محصوره چیکار کنه؟ تخصیص بزنن، اختصاص ندارد که اخص باشد اونم در خصوص جایزه سلطان، نه این تو همه موارد چه جایزه سلطان چه غیر جایزه سلطان. و عرض خدمت شما که به صورت کلی هم از اختصاصی به شبهات محصوره ندارد. چرا؟ چون میگه نهایت از دلیلی که وجود دارد در اینجا بر ضد قاعده احتیاط قول ملیم السلام کل شئ لک حلال حتی تعرف انه حرام به عینه هست، یا کل شئ فی حلال و حرام فهو لک حلال حتی تعرف انه حرام به عینه هستش، که اینا موضوعشون چیست؟ عدم علم تفصیلی به حرمت. چون میگه حتی تعلم انه حرام به عینه، یعنی تا وقتی که علم پیدا بکنید به تفصیل که به عینه همین مورد خاص که الان دست شما هستش چیه؟ حرامه. تا اینجا نرسیده میگه حلال است. یعنی چی؟ یعنی چه شک دارید، چه علم اجمالی دارید، علم اجمالی دارید چه شبهتون محصوره است چه غیر محصوره، شبهتون محصوره است چه همه اطراف محل ابتلای شما هستن چه نیستن، تو همه این موارد میگه لکه چی؟ حلالون. خب اگر این شد، این میشه یک دلیل عام که داره در همه موارد، خوب دقت کنید، در همه موارد چه شبهات محصوره باشن چه غیر محصوره، چه محل ابتلا باشن چه نباشن، داره اقتضای حلیت میکنه. اما قاعده احتیاط خاصه، مخصوص به شبهات محصوره است، اونم در خصوص جایی که همه اطرافش محل ابتلای مکلف باشه. اینجوری نیست که این قاعده بیاد بر اون مقدم بشه، بلکه او هست که بر این مقدم میشود و موضوعی رو چیکار میکنه؟ رفع میکنه، تخصیص میزنه، میگه قاعده حلیت کل شئ لک حلال، کل شئ فی حلال و حرام فهو لک حلال، این مخصوص به شبهات چیه؟ غیر محصوره، یا شبهات محصوره است که همه اطراف محل ابتلای مکلف نباشد. اما اگر شبهه محصوره بود و همه اطراف محل ابتلای مکلف بود، اینجا باید احتیاط جاری بشه، اینجا مجرای کل شئ لک حلال و امثال ذلک نیست. فقد تقرر حکومت و قاعده الاحتیاط علی ذلک، قبلا بیان شده که قاعده احتیاط بر این جور قواعد علیت و اینها چی هستش؟ حاکمه. این حکومتی که اینجا میگه منظورشون حکومتی که قبلا گفت ما یکون حاکمان علی قاعده الاحتیاط نیستا، اونجا حکومت منظور چیزی بود که بیاد یه نصی باشد رافع موضوع احتیاط باشد، اما اینجا برعکسشه، اینجا بحث تخصیصه که یه دلیلی ایشون میفرماد به نظر ما ادله احتیاط مخصص چی هستن؟ عمومات قاعده حل هستن، یعنی موضوع حکم در اینها رو چیکار میکنن؟ تخصیص میزنن، اخراج حکمی میکنن، بعضی افراد موضوع رو از تحت حکم اینها چیکار میکنن؟ خارج میکنن. گفتیم قبلا هم گاهی حکومت در لسان فقها به معنای همچنین ورود، هم حکومت هم ورود، به معنای تخصیص گاهی به کار برده میشود. وقد تقرر حکومت و قاعده الاحتیاط علی ذلک، قبلا بیان شد حکومت یعنی مقدم شدن قاعده احتیاط بر اخبار حل، از باب تخصیص هم هست این تقدم. حالا اینشون میفرماید که خب حالا که اینطور شد که یعنی اخبار احتیاط خواستن اما اخبار حل عام هستن، فلا بود دهین ازن، پس در این هنگام یعنی وقتی قاعده احتیاط عرشت خاص باشد از عرشت خدمت نسبت به اخبار هل و حاکم بر اونها باشد، یعنی مقدم باشد، فلا بود دهین ازن من حمل الاخبار علا مورد لا تختزل قاعده لزوم الاجتناب عنه، پس چاره ای نیست در این هنگام از حمل اخبار هل بر موردی که اخبار بابا جایزه سلطان، حالا مثل همین اخبار هل، بر موردی که قاعده احتیاط اقتضا ندارد لزوم اجتناب از اون مورد رو. مثل چه مواردی که قاعده احتیاط اقتضا ندارد؟ که شبهه غیر محصوره، بگیم اون اخبار احتیاط مال شبهه محصوره که محل ابتلاء مکلف باشه نیست، بلکه یا شبهه غیر محصوره است، یا اول محصوره التي لم يكن كل من محتملات موردا لابتلاء المكلف، شبهه محصوره ای که همه اطرافش و محتملاتش و محل ابتلاء مکلف نیست، او علا انما یتصرف فیه الجائر، این یک راه، یا یک کار دیگه بکنیم، بیایم بگیم نه، مراد از این اخبار هل حتی شامل می شود شبهات محصوره ای رو که محل ابتلاء مکلف هم هستن. ما تا چی بگیم؟ بگیم یه قاعده رو بکنیم که او مقدم بر قاعده احتیاط باشد. اون قاعده چیه؟ اون قاعده قاعده صحت، یعنی مواردی باشد که ما شک داشته باشیم در این که آیا این آدم از همون مال حرام ها به من جایزه داده یا نه، از مال حرام ها به من جایزه نده، از مال حلالش به من جایزه داده. در نتیجه شک در صحت فعل اون میکنیم، اصالت و صحه رو اگر در فعل ظالم هم جاری بدانیم، بگیم در فعل مسلمی که ظالم هم هست اصالت و صحت جاری میشد، در فعل هر مسلمی چه ظالم باشد چه عادل باشد، اگر عام بدونیم اینجا اصالت و صحت چی میگه؟ میگه انشالله که این جایزه از اون افعال فعل او صحیح بوده نسبت به جایزه دادن و از اموال خودش جایزه داده، نه از مال مردم، نه از کسی خلیفه، و لذا این مقدم میشه بر قاعده احتیاط. چون این چی میگه؟ میگه فعل صحیحه، یعنی چی؟ یعنی که اون مال خودش بوده و من میتونم اخذ بکنم. اینجا احتمال حرمت رو قاعده صحت چیکار میکنه؟ نفی میکند و دیگه قاعده احتیاط موضوع نخواهد داشت. اینجور هم میگه ممکنه بگیم او علا انما یتصرف فیه الجائر بالاعطاء، یا بر این هم شود. او علا ان یعنی چی؟ یعنی اینکه اخبار باب هم شود بر این که آنچه که تصرف میشود درش میکند درش جائر به واسطه دادنش به ما به عنوان جایزه، یجوز اخذه، جایز است اخذ او. چرا؟ حملا به تصرفی علی صحیح، برای اینکه حمل میکنیم تصرف او رو بر صحیح. بنابراین که بگیم اجرای قاعده حمل فعل مسلم بر صحت مشروط به عدالت مسلمان نیست، در ظالم هم جاری میشه، و لذا ما شک میکنیم که هر ساعت خدمت شما آیا او واقعا از اون مال حرام جایزه داده یا از مال حلال، در نتیجه شک در صحت فعل او داریم، میگیم ایشالله که فعل صحیح بوده و از مال حلال داده، و دیگه احتمال حرمتی نمیره که بخواد قاعده احتیاط در اینجا چی بشه؟ جاری بشه. اول انه هم راه چهارمه. این اول انه عطف به کجا هست؟ این اول انه عطف به عرشت خدمت شما حملن لتصرفی علسه حملن، چون مفعول مطلق بود، این لعنم در مفعول باشید مفعول له بود، این لعنم چون برای بیان علت حکم هست و مفعول له در واقع یه جوره حمله بر عطف به همون حملن، چون معنای اون حملن هم یعنی للحمر بوده دیگه، حملن یعنی لحمل تصرفی علس سریح، اینجا هم لعنه آورده، لذا عطف علت بر علت به لحاظ معنوی هم مشکلی چی؟ نداره. لذا اینجا هر چه سر حملن در اومده بود سر این لعنه هم در میاد. یعنی چی؟ او حمل و اخبار الباب علا انه، یا اینکه حمل کنیم اخبار باب رو بر اینکه ما یتصرف فی الجار و بالاعطاء یجوز اخذه، اون چه که جایه به واسطه دادنش به ما و جایزه دادنش به ما درش تصرف میکند اخذش جایز است، این جایزه. چرا؟ لأن تردد الحرام، اون وقت لعنه میاد ادامش، به خاطر اینکه تردد الحرام بین ما ملکه الجائر و بین غیرهی، تردد حرام بین اون چیزی که جائر به ما داده و بین اون غیرش که به ما چی نداده، این فرض در کجا معنا پیدا میکنه؟ در جایی که مثل صورت قبل نیست که ما شک در صحت فعل جائر داشت، شک داشته باشیم جائر آیا از اون حراما جایزه میدهد یا نه، اونجا میگفتیم حمل بر صحیح میکنیم بر قاعده احتیاط مقدم شد. نه، فرض کنیم این با فرض قبلی یه فرقی داره، چون او که میاد دلالت بر تغایر داره دیگه. یعنی بگیم نه، شبهه شبهه محصوره است، ما هم عرض شود خدمت شما یقین داریم که جائر از حرام هام جایزه داده، من تا دو تا جایزه داده، یکی به من یکی به زید، نمیدونیم اون حرامی که جایزه داده اونی بوده که به زید داده یا اونی بوده که به من داده، لذا این حرام مردد میشود بین اون چه به زید داده است یا اون چه به من داده و داره به من جایزه میده. اینجا میگه اونی که به زید داده از محل ابتلاء تو چیه؟ خارجه. لذا تو نسبت به اینی که به تو دادن شک بدوی داری، علم اجمالی نداری که احتیاط بخواد اختزا بکنه چی رو؟ وجوب اجتناب رو. پس اینجا هم هر صورت مشمول قاعده احتیاط نخواهد بود. میفرماد او لعن تردد الحرام، یا به خاطر این که ما مقدم بکنیم اخبار، ببخشید ما باید اخبار رو هم بکنیم بر موردی که اختزای، ببخشید او لعن، یا اینکه عرض شود خدمت شما که حمل بکنیم اخبار رو بر این که اون چه جائر با میدهد اخذش جایز است. چرا؟ به خاطر این که بگیم حرامی که او مطمئنیم انجام داده، او مردد است بین ما ملک الجائر و بین غیره، بین اون چیزی که جائر به ما تملیک کرده و بین غیر او مثلا به کسی دیگه ای داده،
من قبیل تردد بین مبتلا به المکلف اما لم یبتل به، این از قبیل تردد بین اون چیزی است که مبتلا به مکلف است و اون چیزی که مبتلا به مکلف چی نیست. و هو ما لم یعرسه الجاهل للتملیک، اون چه مبتلا به مکلف نیست چی، همونایی است که جار در معرض تملیک به من قرارشون چی نداده. فلا یحرم قبول ما ملکه، خب اینجا دیگه از محل اخبار احتیاط خارج میشه، قبول آنچه به من تملیک کرده دیگه حرام نیست. چرا؟ لدوران الحرام بینه، چون حرام دایر است بین اینی که به من داده و بین ما لم یعرسه للتملیک یا ما لم یعرضه للتملیک و بین اون چیزهایی که او رو در معرض تملیک من قرار نداده. فتکلیف و بالاجتناب عن الحرام الواقعی، پس تکلیف به اجتناب از حرام واقعی غیر منجز علیه کما اشرنا علیه سابقا، بر من منجز نمیشه، همونجور که سابقا بهش اشاره کردیم. اونجا که چی گفتیم؟ گفتیم در شبهات محصور در صورت علم اجمالی و تکلیف معلوم بالاجمال منجز میشود که همه اطراف شبهه محل ابتلاء مکلف باشد. اینجا یک طرفش محل ابتلاء من نیست، پس من نسبت به اون طرفی که محل ابتلاء همه علم اجمالی ندارم، شک بدوی دارم، برات بجری کنم، جای احتیاط چی نیستش. البته به این آخرین احتمال آقایون فقها و آقایون محشین اومدن چیکار کردن؟ یه اشکالی کردن و اون اشکال اینه، گفتن که آقا ببخشید اینو محشین نفرمودن، اینو من خودم عرض میکنم. چی گفتن؟ چی میگیم؟ میگیم آقا شما قبلا هم گفتید بعد محل ابتلا باشد. محل ابتلا که میگن باشه، محل ابتلا شعنی است نه محل ابتلا فعنی، قبلا هم من توضیح دادم. اینجا شعنیت این که محل ابتلا من باشه هست، چه اشکال داره که اونی هم که بذارید داده بعدن به ملک من در بیاد من بتونم درش تصرف کنم. سوگولی اون نیستش که دیگه اصلا مطمئن باشم به دست من نمیرسه و از محل ابتلا من چی خارجه. محل ابتلا باشد یعنی اگر به دست من بشود به دست من برسد، بشود محل تصرف من واقع شود، بشود یه موقعی من مبتلای به او بشم و گرفتار به اون مال دیگرش هم بشم. اما این که میگی محل ابتلا نباشد یعنی جایی باشد که اصلا مطمئن نمیم به دست من هیچ جوره نمیرسه، مثل همون قضیه کنیزی که سوگلی مولا باشد، نه این مالی که به من نداده و من در معرض تملیک من قرار نداده، چون اون هنوز هم محل ابتلا من چی هست. بنابراین صرف این قضیه مانع از احتیاط نخواهد. این احتمال چهارم ایشون خیلی احتمال صحیحی به نظر میرسه که نباشه. بعد مرحوم مصنف میفرمان خب حالا که براتون قشنگ توضیح دادیم، گفتیم آقا ببینید ما اخبار احتیاط داریم، اخبار حل داریم، در تعارض اینها، چون اخبار احتیاط اخص مطلق هستن از این اخبار حل، یا باید اخبار احتیاط مقدم بشن و تخصیص بزنن اخبار حل رو، یا اگه میخوایم اخبار حل رو مقدم بکنیم یا باید صورتی باشد که قاعده صحت اونجا جاری بشه یا صورتی باشد که از اخبار احتیاط خارج بشد، یعنی مواردی باشد که شبهه ما شبهه چی باشد، همه اطرافش محل ابتلاء مکلف نباشد. بعد میگه خب اگر هیچ کدوم اینا نبود، هیچ کدوم از این 4 موردی که ذکر کردیم نبود، یعنی شبهه چی بود؟ محصوره بود، محل ابتلاء مکلف هم بود، یقین هم داشتیم که اون شخص کار حرام میکند، قاعده صحت جاری نمیشه، مطمئنیم از اون حرام هم جایزه میده، اینجا جای شک در صحت نداریم که قاعده صحت جاری بشه، و همه اطراف هم محل ابتلاء من چی هستش. اگر اینجور بود فلو فرض ناموردن خارج عن هذا الوجوه المذکوره، اگه فرض کردیم یه موردی از این وجوه مذکوره چی بود خارج بود، کما اذا اراد اخذ شيئا من ماله مقاصتا، مثل جای این که من اراده کرده باشم خودم از مال او برم یه چیز رو به عنوان مقاصه بردارم. مقاصه یعنی این که در برابر ظلمی که او کرده مال رو برم از مالش بردارم. مثلا من از شما یه طلبی دارم یا شما یه خسارتی به من زدی پرداختش نمی‌کنی، من میام از مال شما اندازه طلبم یه مقداری بردارم. اینجور باشه که او یه ظلمی به من کرده، یه خسارتی به من زده، من برم از جیب او بردارم. کما اذا اراد اخذش من مالی مقاصتا، اینجا دیگه نمی‌تونیم بگیم محل ابتلایش نیست با همون توضیح خودشون، چون بالفعل محل ابتلایش هست دیگه، همه اموال او، چون اون که نمیخواد تملیک کنه بگیم اونی که تملیک نکرده محل ابتلاء من نیست، من میخوام برم مقایسه کنم و بردارم و همش محل ابتلاء هم میشه اون وقت. او اذن الله الجائر فی اخذش من اموالی علی سبیل التخییر، یعنی که او جایزه نداده تعیینا، بلکه به شما اذن داده در این که یه چیزی از اموالش رو هر چی دلتون خواست علی سبیل التخییر بردارید، باز اینجا همه اطراف محل ابتلاء من میشه. او اول من المجیز قد اجازه من المال المختلط فی اعتقاده، یا این که بدونیم اون شخصی که جایزه داده، جایزه من داده از اون مالی که مختلط است در اعتقاد خودش بالحرام، یعنی خودش فکر میکنه این مخلوط به حرامه. در اینجا من نمیتونم قاعده ید رو جاری کنم، بناهن علا ان الید لا تؤثر فی حل ما کل فظاهرن بلشتنابن، بنابراین که بگیم قاعده ید تأثیر ندارد در حلیت اون مالی که ظاهرا تکلیف ظاهری داریم به اجتناب ازش، چون خودش علم اجمالی دارد به اینکه این حرام است و اعتقاد دارد که به اینکه این توش حرام هستش و مخلوط به حرام است، طبیعتا باید از همش اجتناب کنه. اینجا قاعده ایت که نمیتونه اینجا بگی چون ید دارد پس حتما مال خودش است. قاعده ایت اینجا جاری چی نمیشه. کما علمنا ان الشخص عارنا احد الصوبین، مثل جایی که ما بدونیم که یه شخص به ما آریه داده یکی از دو صوبی رو که در نظر خودش این دوتاشون مشتبهن، یعنی خودش خیال میکرده یکی از این دوتا نجس، حالا یکی از اینا رو به من داده، من میتونم بیام بگم آقا ولش کن اینجا هر شبت خدمت شما ایشالله که پاکه؟ نه دیگه، این حکم چی داشته؟ وجوب اجتناب داشته. فنام لا حکم به طهارت، قاعده طهارت اینجا جاری نمیشه. فل حکم فی هذه الصور، پس حکم در این صور چنگانه که گفتیم به جواز اخذ بعض ذالک، به اینکه جایز است اخذ کنی بعضی از اون خلاصه مال معلوم الحرمت بالاجمال رو، مال علم بالحرام فی، با اینکه یقین داریم یه سری از اموال این حرام هستش، و طرح قاعدت الاحتیاط، و اینکه قاعده احتیاط رو اینجا کنار بگذاریم، فی شبهت المحصوره، در شبهات محصوره که همه اطراف محل ابتلاء مکلف هستن، مثل این مثال هایی که زدیم، فی غایت الاشکال، بل زفین در غایت اشکال و بلکه در غایت چیه؟ ضعف. چون وقتی میگه در غایت اشکاله یعنی پذیرفتنی سخته، اما وقتی میگه بلکه در غایت ضعف یعنی اصلا این حرف ضعیفی است و حرف معتبری نیست، قول معتبری نیست. بعد از اینکه اینا رو فرمود گفت آقا به نظر ما پس قاعده احتیاط مقدم است، مگر توی موارد خاصی که اصلا قاعده احتیاط یا موضوع نداشته باشه یا قواعدی مثل قاعده صحت و اینها باهاش بکنن معارض بشون. بعد از اینها میگه خب حالا برای اینکه باز بیشتر جا بیفته من بعد بیام دونه دونه نصوصی که در این مقام وارد شده رو بیان کنم تا این مطالبی که گفتم صرف ادعا نباشه، تطبیق کنم بفهمید که این نصوص واقعا مقدمه بر احتیاط نیستن، بلکه احتیاط هستش که مقدمه بر این نصوص هستش.